چون دلم میخواد ترکش میکنم. تو اعمال عبادی انسان عملش رو باید انجام بده برای خدا، نه برای غیر خدا. نمازش رو برای خدا باید بخونه، روزش رو برای خدا باید بگیره، تلاوت قرآنش، اون عملی که به گردنش فرض شده. اما در افعال اختیاری انسان اینجوری نیست. تو افعال اختیاری این انجام دادن و انجام ندادن دست ما هست. افعال اختیاری اینجوریه، از کوچکترین کار تا بزرگترین کاری که انسان انجام میده بر اساس میل و نفرت درونیش انجام میشود. بهش میگن افعال اختیاری. من دلم میخواد فلان کار رو انجام میدم، دلم نمیخواد ترکش میکنم. تو افعال اختیاری اشکالی نداره انسان افعالش رو بر اساس میل و نفرت درونی خودش، بر اساس حب و بغض درونی خودش، بر اساس دوست داشتن و دوست نداشتن انجام بده. اما در اعمال عبادی اینجوری نیست. عمل عبادی باید خدا مد نظر باشه، برای خدا باشه، نیت نیت الهی باید باشه، قربتن الالله باید انجام بده. افعال اختیاری اینجوری نیست. لذا میفرماین انسان ولی محور، اون شخصی که خودش رو در زیر سایه قرآن و اهل بیت میداند و سعی میکنه اعمالش، رفتارش، کردارش با مردم، با دیگران، با اطرافیان خودش، با خانواده خودش یه عملی باشد که بر اساس رضای خدا باشه، میفرماین انسان ولی محور و انسانی است که همچنانی که در افعال و اعمال عبادی خودش خدا مد نظرش هست، در افعال اختیاریش هم خدا مد نظرش باشه. کارشو برای خدا انجام بده. هر کاری که انجام میده، عرض کردم تو افعال اختیاری ما میتونیم بر اساس میل و نفرت درونی خودمون انجام بدیم. چون دلم میخواد فلان کار رو انجام میدم، چون دلم میخواد فلان کار رو ترک میکنم، فلان غذا رو دوست دارم میخورم، فلان غذا رو دوست ندارم نمیخورم، به فلان مسافرت رو نمیرم، فلان مسافرت رو میرم، فلان جلسه رو من شرکت میکنم، تو اون جلسه شرکت نمیکنم. ببینید تمام اینها افعال اختیاری انسانه، در اختیار انسان هست. چون دلم میخواد کار رو انجام میدم، چون دلم میخواد ترکش میکنم. انسان ولی محور و ولایت محور میگن اون کسی است که حتی در افعال اختیاری خودش هم ولی محور باشه، یعنی خدا مد نظرش باشه، هر کاری انجام میده. یه آیه داریم در قرآن کریم که فلسفه خلقت انسان رو بیان میکند. قرآن میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آیه اینو میگه، ظاهر آیه اینه. خدا میفرماید من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه مرا عبادت بکنن. از هر کدوم از ماها سوال کنن آقا این عبادت یعنی چی؟ اینکه خدا میفرماید من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه مرا عبادت بکنن، این عبادت چه معنایی میده؟ اون چیزی که به ذهن ما میرسه وقتی از ما سوال کنن، از شما سوال کنن آقا عبادت یعنی چی؟ شما میگید عبادت یعنی نماز خوندن، عبادت یعنی تلاوت قرآن، عبادت یعنی دعا خوندن، عبادت یعنی زیارت. بله، همه اینها عبادت خداست. عبادت یعنی نماز، قرآن، تلاوت قرآن، دعا، تضرع، زیارت. اینا بهش میگن عبادت. اما مفسرین میفرماین عبادت لیعبدونی که در این آیه آمده است فقط منحصر در نماز و روزه و حج و جهاد نیست، در این اعمال عبادی نیست. عبادت یعنی این که انسان هر کاری انجام میدهد برای خدا باشه، نیت خدایی بکنه، رنگ رنگ خدایی بهش بده. یه خانم خونه، بحث خانواده است، یه خانم خونه صبح که بلند میشه و زندگی رو میخواد آماده بکنه، صبحانه درست بکنه، خونه رو آب و جارو بکنه برای فرزندانش، برای شوهرش، بیاد نیت خدایی بکنه، به خدایا من کارو برای تو انجام میدم، بسم الله الرحمن الرحیم نیت بکند.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت‌ها. فیض کلام.
خونه رو تمیز میکنه، آب و جارو میکنه، لباسهای فرزندان و شوهر رو میشوره، تمیز میکنه، غذا درست میکنه، نیت بکنه برای خدا. خدا برای تو این کار رو انجام میدم، برای رضای تو این کار رو، این میشه عبادت. مصداق عبادت اینه. یه مرد خانه صبح که از خونه قدم بر میدارد، میاد بیرون، بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا من میرم بیرون برای یه لقمه حلال برای زن و بچه‌ام، نیت بکند خدا برای تو دارم این کار رو انجام میدم، برای رضای تو دارم این کار، این میشه عبادت. یعنی از اون اولی که نیت کرده است و کارشو شروع کرده، بیرون از منزل هم داخل منزل، چون نیتش نیت الهی است. این آیات قرآن کریم که میفرماید، در آیات متعدد بهش اشاره شده، میفرماید عمل الصالحات، عمل صالح به چه عملی میگن؟ عمل صالح به عملی گفته میشود که نیت نیت خدایی باشه. سبک زندگی اسلامی ما باید اینجوری باشه، کار برای خدا باشد، عمل برای خدا باشه. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والله خدا که غنی به ذات، خدا که احتیاج به این نماز و روزه و دعای ما که نداره. انسان هر کاری که انجام میدهد، اگر نیت نیت خدایی باشه، عملش برای خدا باشد. وقتی عمل برای خدا شد، میشه جز اعمال الصالحات. ثواب برات می نویسن، تسبیح برات می نویسن، ذکر برات می نویسن. این ذکر خدا رو داره میگه، داره قضا درست میکنه، اما میاد نیت میکنه. یه جا من رفتم توی خونه ای رفتم، خانوما دقت بکنن، اینا خیلی تأثیر داره تو سبک زندگی اسلامی و خانواده، که متاسفانه الان تو زندگی های ما و برخی زندگی ها اینجوری نیست. این که میگن آقا سفره بندازید، پدر، مادر، بچه ها، دختر، پسر دور سفره بشینن، غذاشون رو با هم بخورن، پدر از احوال بچه هاش باخبر باشه، مادر از احوال بچه هاش باخبر باشه، اینا خیلی تأثیر گذاره. اما متاسفانه به یه سبک و زندگی هایی داره انجام میشود که پدر، مادر خودشو غذاشو گرم میکنه میخوره، یه ساعت بعد پدره میاد میگه غذا رو گازه، گرم کن بخور، یه ساعت بعد پسر میاد میگه غذا رو گاز خودت گرم کن بخور، دختر میاد غذا رو خودت، جدا جدا دارن غذاشونو میخورن، هیچ احوالی از هم نمیپرسن، از حال هم خبری ندارن. پدر میاد میگه یک هفته است من بچه‌مو ندیدم، شب که رسیدم خوابیده، صبح زدم بیرون، یک هفته است من پسرم و دخترمو ندیدم. این سبک زندگی اسلامی نیست. این که انسان، این کارهایی که انجام میدیم، سبک زندگی ما این باشه. عرض کردم رفتم تو یه خونه، دیدم که تو کابینت آشپزخونش زده غذا درست کردن بدون وضو ممنوع. ببینی اینا سبک زندگی اسلامی برای خانواده. وقتی یه خانم خانه وضو بگیرد و غذاشو با طهارت بدن، قضاشو با وضو درست بکنه، مطمئن باشید اثر میگذارد. یکی از بزرگان میفرمود خانوما وقتی قضا درست میکنن نیت بکنن، بگن من این قضا رو نیت میکنم برای آقا موسی بن جعفر درست بکنم، نیت میکنم برای امام زمان درست بکنم، بعد ببین قضا چقدر خوشمزه میشه. یه بشقابشم بده به همسایه، نیت کردی نظر دیگه. اینا سبک زندگی اسلامی است. اینا نباید تو خانواده های ما فراموش بشود. حتی عرض کردم تو افعال اختیاری انسان باید ولی محور باشه. اگرم نباشه اشکالی نداره. هر کاری که انسان انجام میده بر اساس میل و نفرت درونی خودش انجام می شود. ولی اون کسی که خودش رو منتظر امام زمان علیه السلام می داند، اون کسی که خودش رو عاشق امام زمان می داند، می خواد زمینه ظهور امام زمان علیه السلام رو آماده کنه، از خودش و خانوادش باید شروع بکنه. سبک زندگی های ما اینجوری باشه. به قول یکی از بزرگان می فرمود خوش به حال اون خانواده هایی که و اون کسی که پیچ زندگیشون دست امام زمان است. یعنی اونجوری که امام زمان میپسندد زندگی میکنن، نه اونجوری که دلشون میخواد. اونجوری که امام زمان میپسنده. آقا چجوری دوست داره ما زندگی کنیم؟ ولی خداست، حجت خداست. انسان ولی محور اینجوریه که حتی در افعال اختیاریش هم ولی محور باشه. من فلان کار رو میخوام انجام بدم، فلان جلسه رو من میخوام برم. انسان ولی محور اینجوری فکر میکنه دیگه. من فلان جلسه رو میخوام برم، آیا امام زمانم راضی من این جلسه رو برم یا نه؟
گل می شکفت در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار، و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، در عشق دوست از سر جان نیز بگذریم، در یک نفس ز هر دو جهان نیز بگذریم. مالی کزو فقیر و غنی را توانگری است، درویش وار از سر آن نیز بگذریم. سلام اهالی بشارت باران، سلام به شما نازنینان و ناز اندیشان. الهی که آرامش هم نشین دلهای مهربانتون باشه. برای شما خوبان آرزوی خوب ترین ها رو داریم.
سحر وقت گدایی است. همه انبیا و اولیا اهل سحر بودن، سحر بیدار بودن. روایت داره دو ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزنه میگه صبوح قدوس ربنا و رب الملائکت بر روح. یک ساعت مونده به اذان صبح ملکی صدا میزند صبوح قدوس ربنا و رب الملائکه. روح نداره. نزدیک اذانم که میشه فریاد میزنه این خروسه. نوعاً مردم از صدای خروس بدشون. اذکر الله ایها الغافلین. چقدر میخوایی بخوابی؟ و نوم کن فی القبور. اینقدر تو عالم برزخ بخوابی، اینقدر این صورت قشنگ روی این خاک ها بمونه، اینقدر این خاک های حدقه های چشم رو پر کنه. فرصت کمه.
سحر هنگامه راز و نیاز است، سحر میخانه دلدار باز است. سحر جود و کرم بسیار دارد، سحر بوی خوش دلدار دارد. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روز سیاهی است. سحر مهمانی خاص الهی است، سحر وقت گذر از روسیانی است. سحر آمد دلم فریاد دارد، کریمی کو که ما را یاد آرد. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد.
بزرگی کن کرم بن ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم.
بزرگی کن کرم بن ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت.
مرا امشب دگر کن میهمانت.
بشکن سبو و کوزه ای میرا به جانها، تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهانها. برگیجگاه ما زن ای گیجی خردها، تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحانها. ناقوس تن شکستی ناموس عقل بشکن، مگذار کان مزور پیدا کند نشانها. بر جادوی نماید بندد زبان مردم، تو چون عصای موسی بکشا بر او زبانها. عاشق خاموش خوشتر، دریا به جوش خوشتر، چون آینه است خوشتر در خاموشی بیانها. آنچه بر زبان شعری مولانا می رود در اغلب اشعارش به ویژه در دیوان غزلیات و برخی ابیات مثنوی از روی بی اختیاری است و آنچه خود می خواست بر زبانش جاری می ساخت. به طور کلی هنر و شعر حقیقی هنگامی آفریده می شود که هنرمند از حال عادی و مادی بیرون رفته باشد و با این خروج از هوش ظاهری به هوش و درکی بالاتر نائل شده باشد. مولانا نیز در اشعار غنایی و عارفانه خود به طور معمول به شهود، شعور و الهامی می رسد و محرم هوشی می شود که او را از هوش و حواس ظاهری مبرا می کند و به ماورای جهان ظاهری می کشاند. و وقتی دوباره به جهان هوشمندی و هوشیاری ظاهر برمیگردد، گزارشی هرچند کوتاه از احوال و اشعار خود ارائه می‌دهد و سخنانی درباره این بی اختیاری عاشقانه، فایده‌ها و پیامدهای خواسته و ناخواسته آن بر زبان می‌آورد که چون اغلب در حال آگاهی و دقت گفته می شود، برای مخاطبانی که به دنبال کیفیت شاعری مولانا و آرا و اندیشه های او در باب شعر و سخن هستند، می تواند در ساموز و پر نکته باشد. با کلام استاد آشوری با کتاب مثنوی معنوی آشناتر و معنوستر خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند صحیح و سالم باشید و انشاءالله که اوقاتتون پربرکت باشه، البته به همت خودتون و لطف خداوند. دوستان، در بیت 1760 از دفتر دوم مثنوی هستیم و خداوند داره به موسی در جریان داستان موسی و شبان توصیه هایی میکنه و معیار خوب بودن بنده ها رو داره بهش یادآوری میکنه. آخرین بیتی که خوندیم این بودش. حضرت حق فرمود: ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع بود. ما به زبانش و حرفهایی که میزنه زیاد کار نداریم. حضرت حق دارن میفرماید ما به درون افراد کار داریم، ما ناظر قلبشونیم، قلبی که خاشع باشه، متواضع باشه، فروتن باشه. هرچند شاید گفتارش یه خورده ناخاضع باشه یا از سر کبر باشه و نرم و فروتنانه نباشه. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر غرض. میگه دل برای ما اصله، گفتن یه چیز فرعیه، حاشیه‌ایه و عرض به عنوان حاشیه و کنار متن ما در نظرش میگیریم. بیت بعد: چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. میگه تا کی قراره از این کلمات پرپیچ و تاب و پر از رمز و راز صحبت بکنیم و به این صورت بخواییم مطلب رو به همدیگه بگیم. من آتش گدازان عشق رو میخوام و اگر این آتش اومد با این آتش بساز و بسوز. خیلی وقتا ما اتفاقا گیر این الفاظ میشیم و در همینم میمونیم. این الفاظ رو میبینید مخزن الفاظ ما، کلمات ما بسیار پر شده و ما میتونیم راجع به هر مسئلهی صحبت کنیم، اونم به انهای مختلف گوناگون در رمز و راز و خلاصه مجاز و حقیقت صحبت میکنیم. ولی اینجا مولانا اومده نکته ای رو داره به اون میگه دیگه، میگه که آقا جون تا کی میخوای اسیر این الفاظ باشی و این مزامین و مفاهیم بلند رو در قالب این الفاظ بخوای بگی که سخت گفتنش. میگه یه حرفت میزنم که تمام این الفاظ رو بریز کنار و اون مفهوم درون همینه، خیالت راحت کنم، اون حرف عشقه، سوز و آتش عشق. میگه وقتی این باشه مسائل کلن حل میشه. راجب عشق هم که خیلی صحبت کرد، در دفتر اول بسیار صحبت کرد، در دفتر دوم تا اینجا صحبت کرده عشق رو، و با توجه به اون صحبتهایی که قبلا کرده ما دقیقا میدونیم که منظور مولانا از عشق چیه. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. اگه درونت عاشق بشه دیگه این همه آداب و عبارت و فکر و اندیشه و همه اینا میره کنار، تو انگار سواره بر جایی. گفتم خدمتون در فیلم روز واقعه که بسیار فیلم زیباییه، اگر خاطرتون باشه یه جا میگه که عشق مقصد نیست بلکه مرکبه. تلویحا خدمتون عرض میکنم، خود عبارت یادم نیست، میگه این یه مرکبه که شما سوارش میشید و شما رو به سرعت میرسونه. وقتی شما سوار مرکب عشق بشید دیگه احتیاج به هیچی ندارید، به سرعت شما رو میرسونه، انگار در صراط مستقیم افتادید، دیگه از این سبیل ها و راه های فرعی آزاد میشید. عقل تا جایی میتونه ما رو پیش ببره، این رو گفتش دیگه، عقل از این راه های فرعیه که با اون میاییم تا برسیم به راه اصلی. وقتی به راه اصلی رسیدیم، راه اصلی عشقه. وقتی عشق باشه شما دیگه احتیاج به هیچی ندارید، نه عبارت میخواید، نه لفظی میخواید که درون اون بخواید مفاهیم رو بریزید و غیره، راحت میشیم. هرچند عشق خودش سوزانه، میسوزونه. موسیا، آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. حضرت حق دوباره برمیگرده و حضرت موسی خطاب میکنه که ای موسی، در میان بندگان من اونایی که رعایت آداب میکنند یه جور دیگرند. موسیا، آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. اینجا حضرت حق خطاب به حضرت موسی میفرمایند که ای موسی، دو نوع ما بنده داریم. یه نوع بنده هستش که آداب دانه، ادب رو رعایت میکنه و میدونه مراحل هر کاری و مناسک هر کاری چیه. این یه نوعه. یه نوع هم داریم که اینها جان و روانشون پر از آتش عشق. اینها بعضن میبینی که مانند گروه اول نیستند، ولی اینها هم بنده من هستند و مقصد این گروه دوم با گروه اول اتفاقا یکیه، منتها راهی که دارن میاند، وسیله‌ای که انتخاب کردند جداست. عاشقان را هر نفس سوزیدنی است، بر ده ویران خراج و عشر نیست. کسی که عاشقه ویرانه شده، کسی که عاشقه هر دم داره میسوزه به خاطر فراق خداوند، به خاطر عشقی که به خداوند داره. و از کسی که از جایی که از روستایی شهری که خراب شده باشه خراج نمیگیرند، که این برمیگرده به بیت قبل دیگه، گفتش دو گروه هستند. گروه اول آداب رو میدونند، کسی که آداب رو بدونه باید دقیق بشیم روش، اینجا خراج رو در نظر بگیرید که چرا اینجا این کار رو کردی، باید این کار رو میکردی، و البته درسته که خیلی دقیق باید بهشون آداب ادب رو یاد داد. ولی کسایی که میگه دهی که خراب